السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد آل طیبین طاهرین المعصومین. صدا وصل نیست ها؟ سلام عرض میکنم محضر شما اساتید محترم، حضار گرامی و همینطور عزیزانی که از طریق فضای مجازی با ما همراه هستند، تبریک عرض میکنم. میلاد با برکت امام حسین علیه السلام و همینطور حضرت ابوالفضل العباس سلام الله علیه رو و نیز میلاد امام سجاد زین العابدین علیه السلام و در نیمه ماه مبارک شعبان که میلاد بقیت الله العظم امام زمان ارواحنا فدا هست. در ماه مبارک شعبان هستیم، از خدای متعال میخواهیم به همه ما توفیقاتی رو که در این ماه اولیاء الهی از او درخواست می‌کردند به ما هم عنایت بفرماید. من یک بحث کوتاهی می‌خوام خدمتتون داشته باشم در پاسخ به این سوال که ما اگر بخواهیم الگوهایی مثل شهید حاج قاسم سلیمانی رو در روزگار خودمون و یا الگوهای مثل حضرت ابوالفضل علیه السلام رو در پیشینه درخشان مکتب اهل بیت علیهم السلام به درستی تحلیل بکنیم، مناسب ترین روی کرده معرفتی و دانشی چیه؟ یعنی با کدوم دانش، با کدوم روی کرد، با کدوم معرفت، با کدوم روش، با تفاوتهایی که حالا اینها با هم دارند، بهتر میتوانیم این الگوها رو تحلیل بکنیم. اجازه بدید یک کمی سوال رو بازتر بکنم. آیا علوم انسانی ما می تواند این الگوها رو درست تحلیل بکنه؟ آیا علوم اسلامی ما درست می تواند این الگوها رو تحلیل بکنه یا خیر؟ اگر نه چرا؟ اگر بله چگونه؟ در باب علوم انسانی اجمالا عرض میکنم که پاسخ منفیه. علوم انسانی رایج در تحلیل این الگوها ناتوان هست، مگر اینکه سمت و سوی خودش رو این علوم انسانی عوض بکنه، از دنیاگرایی بیاد به سمت عقباگرایی. در سوره مبارکه روم آیه 7 می‌فرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا و هم عن الاخرته هم غافلون. اگر علوم انسانی صرفاً میدان دید خودش رو همین پدیده‌های دنیوی و در سقف دنیا قرار بده. اصلا بگه من به عقبا کار ندارم. خب نمیتونه پدیده هایی رو تحلیل بکنه که این پدیده ها اساساً با روی کرد عقباگرایانه شکل گرفتن. خیلی چیز روشنیه. یعلمون ظاهراً من الحیات الدنیا و هم عن الاخرته هم غافلون. دوبارم هم رو میاد. خود غافلون هم که دوباره ضمیر داره برمیگرده. اینه چقدر تأکید. آیا نمیتونن؟ حالا شما آیات قبل این و بعد این رو ببینید، راجع به جنگ و ایناست دیگه. آیات قبل و بعد این اصلا مربوط میشه به صحنه های جنگ و نصرت الهی. غلبت الروم و هم من بعد غلبه هم سیغلبون فی بضع سنین. بعد اونجا میگه به نصر الله ادامه پیدا میکنه تا میرسه به این آیه. حالا این بحث مفصلی داره که حالا چرا مسلمان ها خوشحال میشدن اون روز، چرا در این روز خوشحال نشدن، که تنها مفسری که تونسته این رو حل بکنه ابن عطیه هست، دیگر مفسران از حل این عاجز موندن. یعنی یه چیزایی گفتن که نادرسته، جور در میاد. مثلا میگن چون ایرانی ها بت‌پرست بودن، در حالی که ایرانی ها اصلا بت‌پرست نبود، در پیشینه ایرانی ها اصلا بت‌پرستی وجود ندارد. حالا این رو انشالله تو جلسه شنبه من بحث خواهم کرد در تحلیل تحولات منطقه بر اساس آیات مبارکه سوره روم. علوم اسلامی چطور؟ پس علوم انسانی اگر متعالی بشود میتواند تحلیل بکنه، ولی اگر متدانی باشه نمیتواند تحلیل کنه. مقاله ای هم که با اون روی کرد نوشته بشه گرفتاره، حق مطلب رو نمیتونه ادا کنه. علوم اسلامی چطور؟ علوم اسلامی اگر جامعه نگر باشه، روی کرد جامع داشته باشه، روی کرد سیستمی و اسلام ناب برش حاکم باشه، میتونه. ولی باز اگر روی کرده جزء نگر داشته باشه نمیتواند. مثلا اگر کسی در علوم اسلامی روی کرده سکولاریستی داشته باشه، خاصه نمیتونه این پدیده ها رو تحلیل بکنه. نه اینکه حاج قاسم رو نمیتونه تحلیل بکنه، حضرت ابوالفضل العباس رو هم نمیتونه تحلیل بکنه، قیام عاشورا رو هم اینها نمیتونن تحلیل بکنن. برای همینه که میگن این قضیتون فی واقعه بوده، اصلا قابل الگوبرداری نیست ازش شما صرف نظر کنید، فقط برای ثوابش و برای مثلا موارد اینجوری مثلا شما یادآوری بکنید. حالا چرا در رویکرد جامعه نگر اگر ما بخواهیم تحلیل بکنیم، کدوم رویکرد از همه مناسب تر؟ از همه مناسب تر رویکرد قرآنی، رویکرد قرآنی معنوی، رویکرد قرآنی عرفانی، رویکرد قرآنی صراطی سلوکی. چرا؟ چون قرآن به ما میگه که بنگر که چه الگویی رو میخوای تحلیل بکنی. بعضی از انسانها که اساساً در ساعت الگویی وارد نمیشن، اصلا فاقد هر گونه سلوکی هستن، چه سلوک مثبت چه سلوک منفی، اصلا حرکت نداره این انسان، فاقد حرکت. خب این که هیچ، اما یه عده واجد سلوک هستن، بر صراط حرکت میکنند یا بر سبیل حرکت میکنند یا خارج از صراط حرکت میکنند. یعنی اگر حرکتشون درست باشه، تو مسیر هدایت باشن، میگیم تو صراط مستقیم هستن. اینا از استراتژی درستی برخوردارن، سلوکشون درسته. اما اگر خارج از صراط مستقیم باشن، اونا گرفتار ضلالت شدن دیگه. خب اون که گرفتار ضلالت شده، خب معلومه جاش کجاست؟ این که در مسیر صراط مستقیم قرار گرفته. باز اگر انسان سالک باشه و در همین حد توقف بکنه، باز از عهده تحلیل بر نمیاد. شما در سفر اول سیر الالله میکنید دیگه، از کسرات میرید به سمت وحدت، میخواید موحد بشید. خب اگر انسانی خودش موحد نشده باشه، از کسرات به سمت وحدت نرفته باشه، سفر اول رو انجام نداده باشه، خب انسانهایی که سفر اول رو کردن این نمیتونه تحلیل بکنه. چی میخواد بگه؟ میگه مثلا چه اتفاقی افتاده؟ حالا یا خارج از راه، اصلا فرد تو مسیر زلالت داره حرکت میکنه. این داستان رو لابد شنیدید دیگه، تو یکی از کشورهای غربی طرف میگن استاد فلسفه بود، دوستش تعریف کرده، میگه بعد از دانشگاه ما آمدیم بیرون، دیدیم اومد و یه چیز گرفت، یه فال گرفت. آقا تو فلسفه تدریس میکنی، من زندگی خودتو با فال میخوای ببینی که عاقبتش چی میشه؟ که اون حرفه منه، یه حرفه‌ای باید داشته باشم، یه شغلی داشته باشم، درآمدی داشته باشم، حقوقی بگیرم زندگی کنم. خب اون حرفه منه، من به فلسفه به مثابه حرفه نگاه میکنم. اما این فال نه، این زندگی من اینه. یه کسی که اصلا در خارج از صراط مستقیم هست، حالا پروفسور باشه در هر رشته ای از علوم انسانی، نمیتواند تحلیل بکنه. مجتهد باشد در هر شاخه ای از علوم اسلامی، نمیتواند تحلیل کند، چون خودش حتی سالک سفر اول نیست. این اهدنا الصراط المستقیم رو که میگه اصلا نمیدونه یعنی چی. خب اما اینها چون در سفر اول که نموندن، یعنی سالک فقط نیستن، حالا سفر دوم هم طی بکنه، سفر سوم رو هم طی بکنه، در سفر چهارم شما فقط دیگه سالک نیستید. در سفر چهارم سلوک شما به یک مرحله ارتقا پیدا میکنه که برگردی به جامعه خودت و دست اینها رو هم بگیری ببری، یعنی زمینه سلوک برای دیگران رو فراهم بکنی. خب حالا اینجا که انسان موحد میاد زمینه سلوک برای دیگران رو فراهم بکنه، این نیازمند تصوری از عقبا هست دیگه. یعنی اگر جز اونایی باشه که یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا، هیچ از اون کاری ازش بر نمیاد، اصلا دنبال سلوک که نیست، هیچ نمیخوادم کسی رو زمین سازی بکنه که او به سلوک برسه، دنبال نجات کسی نیست. خب پس اینجا برای انسان موحد، اونی که مؤمن شده تو اولویت نیست، چون اون که داره سلوک میکنه دیگه، اونی که بیرون از راه تو اولویتش قرار میگیره. ولعلک باخ اون نفسک، مال اینجاست، این از خودش میگذره تا اون کسی رو که بر لبه پرتگاه آتش قرار گرفته اون رو نجات بده. با فرعون مبارزه میکنه تا بنی اسرائیل رو نجات بده، اما مؤمن آل فرعون اون که نجات یافته هست. فرقی هم نمیکنه که اون گرفتار در چه چیزی گرفتاره، یعنی اینطور نیست که برود برای نجات اون فرد گرفتار اگر نجاتش فقط معنوی باشه، یعنی بگه من فقط میرم آدمایی رو که گرفتار کفر و زلالت و نفاق و شیطان و طاغوت و اینا شدن نجات بدم. نه، اگر کسی گرفتاری اقتصادی هم داشته باشه میره که نجاتش بده. حضرت یوسف سلام الله علیه همه عمر نبوت خودش رو ببینید، بزرگترین طرحش چیه؟ بزرگترین طرحش نجات اقتصادی مردم دیگه، مگه غیر اینه؟ نجات اقتصادی مردم. طرح حضرت موسی سلام الله علیه، خب بله، نجات سیاسی مردم. از طریق نجات سیاسی میرسه به نجات توحیدی هم میرسه، به نجات عقیدتی هم میرسه. حضرت یوسف سلام الله علیه از طریق نجات اقتصادی به نجات عقیدتی و توحیدی هم میرسه البته. لذا این مسیر رو اگر نیاییم اصلا نمیتونیم این الگوها رو درست درک بکنیم، تا چه برسه که بخوایم اینها رو معرفی بکنیم. الهی حبلی کمال الانقطاع الیک و انر ابصار قلوبنا و ضیاء نظرها الیک. مال مرحله اوله، مال سفر اول. سالک وقتی میخواد به توحید برسه از خدای متعال میخواد که توجهش رو از کسرات قطع بکنه. این توجه که از کسرات قطع شد، شما موحد میشی، به توحید میرسی. بعد حالا اونجا سیر در خود اسما و صفات بکنی که نحوه تجلی اسما و صفات برای شما حل بشه، برای ما حل بشه، که خدای متعال وقتی میخواد تجلی بکنه چطوری تجلی کرده، که ما همه طبیعت رو آیات الله ببینیم. به هر پدیده‌ای که نگاه میکنیم اون رو به عنوان آیتی از آیات الهی ببینیم، تا بیاد به هر بنده‌ای که نگاه میکنیم اون رو آفریده‌ای از آفریدگان خدا بدانیم که بعد برای نجات او قدم برداریم. خب من با شهید عزیزمون شهید حاج قاسم از دوران دفاع مقدس ارتباط داشتم، یعنی در ما لشکر 41 سار الله بودیم، خب ایشون هم فرمانده اون لشکر بودن و تا دوره‌های بعدی. کسانی که با حاج قاسم نشست و برخاست داشتند میدونن که روی کرده ایشون همین بود. ببینید ایشون وقتی که در خوزستان سیل آمد، اگر مثل روی کردهای متدانی ما نگاه بکنیم، حتی متدانی هم نه، چون نهاییم بگیم متدانی، نه همین روی کردهای تقسیم وظایف، روی کردهایی که ما متاسفانه الان اونا رو قبول کردیم. میگم آقا بنده وظیفه‌م اقتصادیه، اون یکی وظیفه‌ش سیاسیه، اون یکی وظیفه‌ش فرهنگیه، این مال اینه که، یعنی این کار زمین نمانه، نه اینکه اگه یه کار دیگه زمین مونده و از تو برمیاد بگی به من چه. خب شاید دورترین فرد از مسئله ایشون باشه دیگه، ولی سپاه قدس و فرمانده سپاه قدس باشه دیگه، ولی در یه استانی سیل آمده، خب چه ربطی داره به ما؟ مثلا من نه اینکه به دوستانش بگه شما بروید، خودش رفته اونجا، نه اینکه اذیت بشه، این مهمه ها، نه اینکه اذیت بشه که عجب کاری حالا آمدی. شما وقتی تصاویر رو نگاه میکنی، فیلم ها رو نگاه میکنی، این تصویر رو که میبینی برداشت شما اینه که این الان در سرحالترین وجه خودشه، یک بشاشیتی داره، یک لذتی داره میبره از این کار. امکاناتو بسیج کرده، از عراق هشت و شعبی رو بسیج کرده برای اینکه این مشکل مردم رو کمک کنه که حل بشه. خب همون طوری که برای حل مشکل یک شیعه برخورد میکنه، همونجور برای حل مشکل یک سنی برخورد میکنه، همون طور که برای حل مشکل حزب الله برخورد میکنه، همونطور برای حل مشکل حماس برخورد میکنه. برو بالاتر، همونطور بلکه بیشتر برای حل مشکل ایزدی ها برخورد میکنه دیگه. در سنجار عمل کرده ایشون شما ببینید چطوری بوده، یعنی نجات این آدم ها براش مهمه، نجات اینها براش، اینا رو نجات بده. شما ببینید رسول الله صلی الله علیه و آله مکه رو فتح کرده، چطوری فتح کرده؟ تمام تلاشش اینه که بدون جنگ فتح بکنه. خب موفقم شده دیگه. بعد میگه که خانه ابو سفیان محل امنه، هر که رفت اونجا در امنیت. سوره توبه سال 9 هجری نازل شده، فتح مکه سال 8 هجری بوده، درست؟ سال 9 تا یک سال هم صبر کرده حضرت که این مشرکانی که اسلام نیاوردن ببینه بلکه درست بشن. بعد دیگه جامعه اسلامی مواجه میشه با مشرکانی که دارن مسلمانها رو ترور میکنن، برای جامعه اسلامی مشکل درست میکنن، با اهل کتابی که دارن مسلمانها رو اذیت، حاضر نیستن دولت اسلامی رو به رسمیت بشناسن، دولت رو حاضر نیستن قبول بکنن. بعد سوره براءت آمده، تازه سوره براءت آمده دوباره میگه 4 ماه هم فرصت دارید. به مشرکان پیمان شکن میگه مشرکی که پیمانش رعایت کرده باز اشکال نداره، چون شر دواب تو سوره انفال سال 2 هجری گفته، شر دواب بدترین جنبندگان کیا هستن؟ دوبار تعبیر شر دواب آمده در قرآن کریم، کلن هر دوبار در سوره انفال، یه بار در بخش اول سوره هست که میگه مال اینایی که سمون بکمون امیون فهم لایعقلون، اینه که عقلشون رو به کار نمیدست، چون ممیزه انسان عقلشه دیگه، این عقل رو به کار نمیدست. یه بار در بخش دوم سوره مبارکه آمده میگه که اینایی که مکرر نقض پیمان، نه که مکرر نقض پیمان میکنه، میفرماید که اونی که پیمان داره که ما بر سر پیمانمون هست، اونی که پیمان شکسته 4 ماه فرصت داره، تازه 4 ماه فکر کنه بیاندیشه، میخواد اینجا زندگی کنه یا میخواد بره، میخواد بره خب بره آزاد، اگه میخواد اینجا زندگی کنه با پیمان شکنی نمیشه زندگی بکنه. ما با اینا برخورد میکنیم، با اینا مبارزه، دستور خداست دیگه، میگه با اینها مبارزه بکنی. چرا؟ چون تابع دولت اسلامی نیستن، همطور که برای اهل کتاب میاد، این اهل کتابی که قانون شکنن، لا یحرمون ما حرم الله و رسوله، لا یدینون به دین الحق، چه قاتلون، با اینها مبارزه کنید، حتی یعطوا الجزیة عن ید و هم صاغرون، تا بپذیرن دولت اسلامی رو و تن بدهن به حاکمیت دولت اسلامی، نه اینکه بگن ما یه طرف دولت اسلامی یه طرف، نه دیگه تموم شد اون دوره، الان دولت فراگیر اسلامی درست شده، شما تا بیعت دولت، اگر تو جامعه اسلامی میخوای زندگی کنید باید تابعیت این دولت رو بپذیرید. جزیت از بس داره دلسوزی میکنه برای اینها حضرت، که بلکه اینطوری از این دنیا نرن، بلکه جهنمی نشن، بلکه چون همونجا هم میگه که اگه مسلمان شدن که شدن دیگه. شما ببینید در همین سوره توبه بیش از 100 آیه فقط راجع به منافقین و انواع منافقینه و برخوردهایی که حضرت باهاشون داره. خب میدونی یکی از ویژگی‌های حضرت این بود که منافقین رو به اسم معرفی نمی‌کرد دیگه، میومدن آقا بکشیمشون میگفت، نه، حتی اونایی که می‌خواستن حضرت رو در برگشت از جنگ تبوک به شهادت برسونن ترور کنن فرمود نه. خب بعد میگن که فلانی اسم خودش رو آورد دور و بریاشو داره می‌کشه و اینا، چیز نمی‌کرد، از این کارا نمی‌کرد. حالا خدای متعال چه میفرماید تو هم سوره انفال؟ تا وقتی تو در میان اینها هستی عذاب بر اینها نازل نخواهیم کرد. اونهایی میامدن میگفتن خب بسم الله، از آسمان بر ما سنگ بباره. بعد فرمود و متامادامی که استغفار بکنند هم برشون عذاب نازل نخواهد شد. استغفار بکنن یا تو در میانشون باشه، حالا تو در میانشون باشه چه به لحاظ جسم که مسلمه، چه به لحاظ فکر. و این الگوها کسانی هستن که دلشون میتپه برای امنیت مردم. میخواهید امنیت داشته باشید، باید رسول الله در میان شما باشه، باید قرآن در میان شما باشه، باید امام حسین علیه السلام در میان شما باشه، باید اهل بیت در میان شما باشن. نباید از رهبری الهی جدا بشید. من یه وقتی به این اخوانی ها گفتم که شما فکر نکنید مثلا ولایت فقیه به شما احتیاج داره، شما به ولایت فقیه احتیاج دارید. اگر ولایت فقیه داشتید، رهبری الهی و دینی داشتید، با اسرائیل سفیر مبادله میکردید. شما یک سال بیشتر حکومت مصر دستتون نبود بعد از ده ها سال مبارزه. خب مرسی چیکار کرده؟ تو همین یک سال با اسرائیل هم سفیر مبادله کرده. خب تو فرقت با حسنی مبارک و سادات و اینا چی بود؟ بس تو سوره ممتحنه رو میخوندی این کار رو نمیکردی، مثلا اجتهادم که نمیداشتی. خب رهبری الهی دیگه. این وقتی میرسه به مرحله توحید و موحد میشه، یکی از علائمش اینه که از غیر خدا دیگه نمیترسه. غیر خدا رو مؤثر در عالم وجود نمیدونه. و ما رمیت از رمیت ولکن الله رمی. شما ببینید تو همین ماجرای جنگ حنین، ولقد نصرکم الله فی مواطن کثیره، خدا خیلی جا شما رو یاوری کرد، کمک کرد. از جمله وقتی شما در جنگ حنین به کسرت خودتون بالید، دوچار غرور شدید، دیگه الان ما با 12,000 نفر داریم میریم به جنگ قبیله حوازن، کارشون تمومه، کارشون تمومه. همونجا خدای متعال تنبیهتون کرد چون دوستتون داشت. میگه زمین با همه وسعتش بر اینها تنگ شد. بعد حضرت فرمود صدا کنید اینا رو، بگید من اینجا هستم، کجا میرید؟ خب میگن این صدا که شد، یک ولوله ای در قلوب اینها افتاد، انزل الله سکینته علی رسوله و علی المؤمنین، برگشتن. این دفعه بود که پیروز گفت که اون جنودی که لمتروها شما نمیدیدید خدا نازل کرد بر شما. انسان موحد چون وصل میشه به خدا، قدرتش نامحدود میشه. حالا در برابرش بذار ابر قدرت ها باشن، خب باشن، ابر قدرت قدرتش محدوده، اگه قدرت حساب بشه محدود. انسان موحد میدونه که هر چقدر تکیهش به خدا بیشتر بشه قدرتش بیشتر میشه. این کن دو مشرون صابرون یغلبو معتن. حالا تازه این ان کن دو مشرون صابرون رو فرمودن، یعنی در دسترس برای همه تون هست، ولی مؤمن معمولی، مسلمان معمولی که باشه میگه یک به دو دیگه. مسلمان معمولی دیگه بر دو تا ماشه، یک خورده اشرون صابرون، هم اهل مقاومت باشید یغلب و معتن. حالا اگه بیشتر شدی، ببینید فرمایشات حضرت امام رو میفرماید که البته در روایات هم هست، خود امیرالمومنین علیه السلام خودش هم فرمود که من باشم همه دنیا باشه. اونجا انسان کامل ولی خدا باشه، او دیگه اصلا ترسی نداره. خدا متعال فرماید الا تنصروه فقط نصره الله، شما یاریش نکنید. خدا قبلا یاریش کرده، الان هم یاریش میکنه. مگه وقتی حضرت ابراهیم سلام الله علیه رو نجات داد کسی رفت به کمکش؟ جبرئیل تازه رفت گفت کمک میخوای؟ گفت که از تو نه. ببینید این رو علوم انسانی رایج نمیتونه تحلیل کنه، علوم امنیتی رایج اینو نمیتونه تحلیل کنه، علوم سیاسی رایج اینو نمیتونه تحلیل کنه، روانشناسی مرسوم اینو نمیتونه تحلیل کنه. تأکیدی که مقام معظم رهبری حفظه الله دارن بر جنبش تولید علم، نهضت نرم افزاری، توجه به قرآن و معارف اهل بیت علیهم السلام مال اینه. علوم انسان اسلامی غیر جامع هم نمیتونه تحلیل بکنه، علوم اسلامی غیر جامع، علوم اسلامی که بگو الان عصر غیبت، عصر تعطیلاته، ما فعلا تکلیفی نداریم، انسان غیر مهذب هم نمیتونه تحلیل کنه چون اصلا تصوری نداره. تصور این مثل اینه که مثلا کسی جبهه رزم رو ندیده، اصلا جبهه جنگ رو ندیده، بخواد راجع به جنگ صحبت کنه برای شما چی میگه؟ مثلا هر کسی پدیده ها رو در سطح فهم خودش تنزل میده، بعد راجع به اون پدیده ها صحبت میکنه. خب پس خلاصه بکنم این عرض خودم را، که ما اگر بخواهیم دستگاه تحلیلی که برای تحلیل الگوهای مرجعمون، بزرگمون، مثل شهید سلیمانی، مثل حضرت ابوالفضل العباس، مثل ائمه معصومین علیهم السلام، مثل حضرت امام، مثل مقام معظم رهبری درست تحلیل بکنیم، باید معرفتمون رو درست کنیم، انگیزمون هم درست بکنیم، هم خودمون رو باید درست کنیم، تازه در مرحله سلوک هم باشیم کافی نیست، باید به مرحله اسلاک هم رسیده باشیم، اگه این تعبیر درست باشه، یعنی به اون مرحله رسیده باشیم که دستگیری هم بکنیم، دیگران رو هم بخواهیم نجات بدهیم، اون هم نه با زحمت، نه اینکه سختمون باشه، عاشقانه، عاشقانه، یعنی با اشتیاق بریم برای نجات دیگران و اینکه دست اونها رو بگیریم. کیا تو اولویتن؟ اونی که تو راه نیست دیگه، اونی که تو راهه که تو اولویت نیست، این تو راهه، اینو فقط باید حواست باشه که از این حدود بیرون نره. اونی که بیرونه اونو باید بری بیاری وارد راه بکنی، و این تکلیف بزرگ ما هست. الذین یبلغون رسالات الله مال اینه دیگه، هدو الطیب من القول، این هدو الطیب من القول مال کسی که تو این مرحله باشه، اما کسی که به این مرحله نرسیده اون باید اول وضع خودش رو درست بکنه، بعد که رسید. استاد اخلاق ما آیت الله مظاهری حفظه الله همیشه این تو ذهن ما مونده، میفرمود جنس و فصل طلبه علم است و تقوا، این دوتا که آمد حالا بعد میشه با هم گفتگو بکنیم ببینیم میتونیم بریم دست بقیه هم بگیریم، در حدی رسیدیم، وقت بالاترین مسئله اینجا جهاد میشه دیگه. در سوره توبه باز بگمانم هست که اونجا داره که در شأن نزول اونایی که عباس و شیبه اینا داشتن با هم بحث میکردن، میگفتن چه فضیلتی ما داریم، اون یکی میگفت من سقایت الحاج به عهده منه، اون یکی گفت که امارت مسجد الحرام، بعد آیه آمد که خیرم چی از این خبران نیست، اونجا حضرت علی علیه السلام. اونهایی که الذین آمنوا و هاجروا و جاهدوا، سه تا قید آورد، ایمان، هجرت، جا هجرت یعنی حاضر از بکنه از این جایی که هست، بعد یه جای دیگه بره، اون پا میشه میره دیگه، هجرت میکنه، مرز نمیشناسه که، بعد از ایران پاشه بره سوریه خب میره، بعد بره لبنان خب میره، بعد بره نمیدونم یه جای دیگه خب میره. آقا چی فرمود؟ تعبیر خیلی مهمه، فرمود ویروس ترس وارد جان اینها نمیشه. ویروس ترس وارد جان کی نمیشه؟ وارد کسی که به مرحله بالای توحید رسیده باشه دیگه. وقتی حضرت فرمود که تو بخواب به جای من، نگفت من طوریم که نمیشه، پرسید که شما به سلامت خواهید بود؟ فرمود بله، گروه خوابید دیگه. این جز لوازم دستگاه معرفت شناختی ما در تحلیل این شخصیت ها هست، اگه نباشه نمیتونیم تحلیل بکنیم، هیچ راه بردم نمیتونیم بدیم، کمکی هم به حل مشکل نمیتونیم بکنیم. ولی اگه باشه چرا؟ اگر باشه اون وقت این آیه قابل فهم میشه برای ما که در لشکر جناب طالوت هر مرحله که به جالوت نزدیکتر میشد یه عده آب میرفتن، یه عده که همون اول گفتن چرا این آقا رو تو گذاشتی رئیس؟ نحنو احق، اونجا هم بحث، بعد فرمود که زاده و بستتن فل علم و الجسم، احتمالا وقت من تمومه دیگه، الان تمام میشه. بعد عرضم بزرگ شما جلوتر آمدن، گفت که از این آب جز نخورید، حالا خوردم یه کف دست بیشتر نخورید که، یه عده گرفتم و یه ریزش بعد. یه عده وقتی جالوت رو دیدن خیلی ترسیدن، گفتن که لا طاقت لنا الیوم، درست میخونم جای یوسفی آیاتیان، بابا ما کجا، ما نمیتونیم در برابر جالوت، طاقتشو نداریم. آه بفهم. بعد میگه اون اقلیتی که مونده بودن از خدای متعال خواستن که ربنا افرغ علینا صبرا و ثبت اقدامنا و انصرنا علی القوم الکافرین. گفتن اینجا این آیه آمده، کم من فئه قلیله غلبت فئه کثیره باذن الله. آقا یه نفری، خدا برکت میده، تو موحد باش، خدا تو رو میبره بالا، از دست پول و مادیات و توپ و تانک و امکانات مادی و 7 تریلیون دلار آمریکا هم هیچی بر نمیاد، ابدا هیچ بر نمیاد، چون که خدای متعال فرمود به ملائکه، گفت که شما برید به جنگ چیز به کمک مسلمان ها برای اینکه اینا قوت قلب پیدا کنن، من در قلوب دشمنان القاء رعب میکنم. مگه غیر اینه در جنگ بدر فرمود، در سوره انفال ببینید، گفت من در دل دشمن رعب ایجاد میکنم، شما ملائکه که منم باهاتون هستم، انی معکم که منم باهاتون هستم، شما برید به کمک مسلمون ها. اون 7 تریلیون دلار بی چی؟ 70 تریلیون بیاره، 700 تریلیون، از هر چه مخواد از آن بمب اتم بیاره، کاری از دستش نیست، چیزی دستش نیست، چون خدا رو نداره. همطوری که چند آیه قرآن داریم که میگه ببینید اینا اشد قوتن بودن، ولی خدا دمار از روزگارشون در بود. فرعون زمانی سقوط کرد که فکر میکرد قویه، درسته؟ گفت دیگه الان موسی و بنی اسرائیل تو چنگ منن. همونجا اصحاب حضرت موسی هم بهش نق میزدن که ما رو بکشتن دادی، او با آرامش گفت که انما یارم بیسید. این دستگاه تحلیلی میخواد دیگه، این دستگاه تحلیل رو کسی نداشته باشه بگه من مقام حاج قاسم رو تحلیل کنم، خب نمیشه. بگه من ابوالفضل العباس علیه السلام رو هم تحلیل کنم، خب نمیشه. بگه من میخوام قیام امام حسین علیه السلام رو تحلیل، اصلا شدنی نیست. تحلیل اینها با توحید ممکنه، با قرآن ممکنه، با معرفت قرآنی و اخلاقی و معنوی و عرفانی ممکنه، فهم کما هو حقو. حالا البته هر کسی باز در حد خودش دیگه، بستگی داره که چقدر اومده باشه جلو. اللهم اشغل الظالمین بالظالمین و جعلنا بینهم سالمین و چی قانمین. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.